درود به همه شنوندگان عزیز. یک، حماس چه موضعی در قبال طرح صلح ترامپ گرفته و شرایط پذیرش این طرح از طرف حماس چگونه است؟ دو، موضع حماس در قبال طرح ترامپ ریشه در کدوم تجربه تاریخی داره و نتیجه اون توافق تاریخی چی بوده؟ سه، شباهت ها و تفاوت های اصلی این دو تجربه، یعنی جنوب سوریه در سال 2018 و غزه در 2025 چیه؟ و چهار، در صورت پیاده سازی الگوی 2018 در جنوب سوریه چه پیامدهایی این اتفاق بر ساختار نیروهای حماس و آینده این جریان خواهد داشت؟
سوال اول خیلی سوال خوبیه، از این منظر که ما برای شروع بحث حتما باید نقطه مبدأمون مقایسه بین کلیت طرح ترامپ و کلیت پاسخ حماس باشه. پاسخ حماس اولش میاد از ترامپ تقدیر میکنه و طرحش واجد یک سری نکات مثبت میدونه که ذکر میکنه، از جمله پایان جنگ، تبادل اسرا، ورود فوری کمک‌های بشردوستانه، رد هر گونه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل و همینجور رد آوارسازی ملت فلسطین از غزه. اینا رو نکات مثبت طرح ترامپ میدونه، اما اساساً اگر بخوایم به بخش مناقشه برانگیز قضیه وارد شیم، حماس نسبت به طرح ترامپ سه نوع مواجهه داره. یه بخشش رو صریحا موافقت میکنه، یه بخشش رو موافقت میکنه اما به صورت مشروط، یه بخشش رو مبهم میذاره و صرفا برای رایزنی و مذاکره بر سر اونها اعلام آمادگی و به این معنی موافقت میکنه. بخش اولش که صریحا موافقت کرده، بحث تبادل اسرا و واگذاری حکومت بر غزه است. در این دو مورد حماس آمادگی خودش اعلام کرده که این نکته تقریبا از نوامبر 2024 مطرح بود. شاید نگیم به این صراحت، ولی تقریبا مطرح بود. اما قسمت دومش که موافقت مشروطه، اینه که حماس واگذاری دولت به طرف فلسطینی مستقل و تو پرانتز توضیح داده یعنی تکنوکرات رو اعلام میکنه اما مشروط. این متنه: بناءً على توافق الوطني الفلسطيني واستناداً لدعم العربي والإسلامي. یعنی چی؟ یعنی من به طرف تکنوکرات، طرف مستقل، که اینجا با قید تکنوکرات یعنی نه حماس نه فتح، معنی این جمله اینه، من به طرف تکنوکراتی که نه وابسته به حماس نه وابسته به دولت خودگردان قدرت رو واگذار میکنم، مشروط بر یک توافق ملی فلسطینی همراه با حمایت عربی و اسلامی. یه قید شرطی اینجا قرار داده، این مشخصاً رد کردن اون ایده‌ای که ترامپ داشت. ترامپ اینجا یک نفری مد نظرش بود، البته این حرف حدوداً 40 روز پیشه. یک آقایی توی کرانه باختری به اسم حلیله، کسی بود که گزینه مد نظر ترامپ بود برای اداره غزه، و حلیله هم اونقدر اعتماد به نفس داشت که میگفت من رئیس کمیته و اینها نمیشم، من حاکم غزه میشم و این سه مأموریت رو انجام میدهم و تأکید داشت من گزینه کاخ سفیدم، گزینه اسرائیلم نیستم. الان حماس شرط گذاشته بر اساس توافق ملی، این نیست که یک گزینه تحمیل شود. واقعیتم اینه، حلیل درسته کاخ سفید حمایت میکرد و حتی گفته میشه گزینه اصلیشون بود، اما بالاخره خیلی هم آدمی نبود که اصرار داشته باشن بر اون گزینه. و نوع مواجهه حماس نشون میده آمادن اونو رد کنن و به یک گزینه تکنوکرات توافقی دست پیدا بکنن. اما یه بخش دیگه ای از پاسخ حماس دست سوم، اون قسمتیه که حماس بحثشو باز گذاشته، گفته باید بر سر این موضوع توافق بشه. اما اونجا من اول بگم موضوعشو، آینده نوار غزه و حقوق اصیل ملت فلسطین، در این مورد گفته باید یک اجماع ملی رخ بده. و در مورد اون اجماع ملی البته یک قید مهم داره، با مشارکت حماس. یعنی هم گفته باید مذاکره بشه، هم یک شرط یا قید مهم گذاشته که ضامن آینده سیاسی حماس هست. قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، میخوام یک نکته ای رو عرض کنم. از یک شنبه هفته قبل که به صورت غیر رسمی بخش هایی از طرح ترامپ به رسانه‌ها درز پیدا کرد، یا اگه دقیق تر بگیم تعمدن به رسانه‌ها رسانده شد تا واکنش ها سنجیده شود و بعد به صورت علنی از اون رو نمایی بشه، قابل پیش بینی بود که حماس هم به سمت نوعی از پذیرش میره که تجربه جنوب سوریه توافقات سال 2018 تکرار بشه. این چیز عجیبی نبود و از این حیث بازخوانی تجربه جنوب سوریه در سال 2018 اهمیت بسیاری داره. در فضای غیر رسمی هم از سوی افراد مختلفی از جمله همین گوینده این مطلب مطرح می شد که احتمال بدیم حماس در این چارچوب توافقی رو با ترامپ داشته باشه یا طرح ترامپ رو بپذیره که بخواد تجربه جنوب سوریه از 2018 به بعد رو تکرار کنه. این رو میشه تجربه 2018 رو مفصل شرح داد. من الان اجمالا این نکته رو عرض کنم. فصائل جبهه جنوبیه به عنوان فراگیرترین گروه معارض در جنوب سوریه که وابسته به ارتش آزاد بودن، پشتیبانان خارجیشون یعنی مشخصا امارات و اردن فشار می آوردن که باید با دولت اسد به توافق برسی و ما وضعیت فعلی رو نمی تونیم تحمل کنیم. از اون طرف اینها می دیدن که برای بقای خودشون در بلند مدت در هر چارچوبی نیاز دارن که حمایت امارات و خصوصا اردن رو حفظ کنن و بدون حمایت اردن نمیتونن ادامه بدن. در اون فضا با وساطت امارات و روسیه وارد یک توافقی با دمشق شدن که به موجب اون یک عده میتونستن در قالب بخش‌های نیمه مستقل عضو ارتش سوریه شن و یک عده در ازای خلع سلاح کامل مشمول عفو بشن و بدون تعقیب امنیتی و بدون پیگرد و برخورد قضایی در درعا باقی بمونن. و یک عده هم که توافق رو رد میکنن میتونن به صورت امن از خاک سوریه خارج بشن و به هر نقطه‌ای که خواستن برن. و اینجا حتی اردن بهشون گفت شما کلیت این توافق رو بپذیرین، کسانی که مخالفن من بهشون امنیت میدم بیان در همین اردن ساکن بشن و ضامنشون هستم. خب در این فضا عملا جبهه جنوبیه نجنگید و توافق کرد تا بدون درگیری ارتش سوریه وارد قلمروی اون در استانهای درعا و قنیطره بشه. اینجا جبهه جنوبیه چه اتفاقی واسش افتاد؟ به سه دسته تقسیم شد. دسته اول دسته‌ای بودن که پذیرفتن بخشی از ارتش سوریه بشن اما در قالب بخش‌های جدا از بقیه. در اون زمان ارتش سوریه سپاه پنجمش عملاً بودجش از امارات می اومد و و تابع روسیه بود، نه تابع، من به شکل عملیشو میگم نه قانونشا، تو عملا تابع روسیه بود نه تابع ستاد مشترک ارتش در دمشق، و همچنین بودجهش از امارات میومد. در داخل سپاه پنجم فیلق الخامس، تیپ هشتم در جنوب سوریه در درعا تأسیس شد، مشخصا در شهر بصرا یا بصره‌الشام در شرق استان درعا مستقر شد، و بخش مهمی از جبهه جنوبیه عملا این تیپ هشتم رو تشکیل داد، به طوری که فرماندهی تیپ هشتم یا لواء الثامن به آقای احمد عودهی واگذار شد که تا دو روز قبل از دریافت حکم فرماندهی لواء الثامن از طرف معارضه در حال مذاکره بود برای اون توافق تسویه که تو سازش نامیده شد تو ایران. پس بخش مهمی از جبهه جنوبیه که تا دیروز تا پریروزش با ارتش سوریه در حال جنگ بودند یا در حال مذاکره بر سر آتش بس بودند، به صورت یک واحد نیمه مستقل از ارتش سوریه تحت عنوان تیپ هشتم سپاه پنجم به ارتش سوریه پیوستن. اصل قضیه در اینجا چی بود؟ اینا تونستن دو تا نکته رو رقم بزنن. اولا بخشی از سلاح سنگین و تقریبا کل سلاح متوسط یا نیمه سنگین خودشون رو حفظ کنن، تحویل ندن. ثانیا مانع ایجاد هژمونی امنیتی دمشق در جنوب بشن، و همواره نهادهای امنیتی وابسته به دمشق در جنوب سوریه دارای شکاف بودن، چون بخشی از ارتش که قاعدتا مسئولیت‌های خاص خودشو داره کسانی بودن که علنا در صفوف معارضه بودن، نه اینکه در اون مقطع خاص همکاری‌های پشت پرده‌ای با معارضه داشته باشن، نه، کسانی بودن که حداقل سابقه 7 سال یا 6 سال جنگ با دمشق رو داشتن. اینا رو اصطلاحا بهش میگن فصائل تسویه دسته اول. دسته دوم که سلاحشون رو تحویل دادن و مشمول عفو شدن، ادعا شد سلاحشون رو تحویل دادن، ولی واقعیت این بود که اونها فقط سلاح سنگین و سلاح متوسط خودشون رو تحویل دادن، سلاح سنگین و سلاح نیمه سنگینشون، سلاح سبک فردیشون در ساختار اجتماعی جنوب سوریه که یک ساختار عشیره‌ای قبیله‌ای هست پاک شد، گم شد، نه اینکه تحویل بدن. و همین ها هسته های مبارزه علیه ارتش سوریه در جنوب را تشکیل دادن، اون چیزی که در زبان عربی بهش میگن خلایا النائمه، الخلایا النائمه، یا به تعبیر ما هسته های پراکنده مبارزه مسلحانه با ارتش سوریه. اینها دسته دوم بودن. دسته سومی هم وجود داشت که رفت در خارج از کشور، مشخصا در اردن. اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، از همون سال 2012-2013 فرمانده هاشون رفته بودن اردن و در رفت و آمد بودن بین درعا و اردن، و این بعد از این توافقات رسما در اردن مستقر شدن تا از اونجا پروژه دیگری را پیش ببرن. پس جبهه جنوبی عملا به سه دسته تقسیم شد. دسته اول فصائل تسویه، دسته دوم الخلایا النائمه، و دسته سوم معارضة الخارجه. و نکته مهم و اساسی این بود که در چنین بستر و بافت اجتماعی و البته ساختار امنیتی و نظامی، هیچگاه دمشق نتونست از لحاظ امنیتی حکمران واقعی جنوب سوریه بشه. از سال 2018 تا زمان سقوط بشار اسد در دسامبر 2024، یعنی به مدت 6 سال هیچگاه دمشق نتونست به صورت کامل در جنوب سوریه حکومت مستقر تشکیل بده. هر هفته چند تا ترور اونجا رخ میداد، تصویه ها ادامه داشت، حتی یگانهای وابسته به نهادهای خاص مثل مخابرات الجویه یا فیلق الرابعی که در غرب استان درعا تردد میکرد، اینها میخواستن مسیرهایی رو عبور کنن، باید جاده رو اول یه دور پاکسازی میکردن بعد بتونن رد بشن. این خیلی معنا داره و نهایتاً هم میدونیم که همین جنوبی ها بودند که قبل از جولانی به دمشق رسیدن، که ما اینو در گذشته در قسمت های دیگه از پادکست در عمق مفصل شرح دادیم. از این منظر از نگاه جنوبی ها تجربه تسویه 2018 تجربه موفقی برای معارضه بود. این سوال دقیقاً باید همینجا مطرح میشد، باید توضیح داد که خب حالا از توصیف جنوب سوریه به کجا میخواییم برسیم، چه نسبتی بین درعای 2018 و غزه 2025 وجود داره. ما در پاسخ میخوام به 4 نکته اشاره کنم. اولین نکته شرایط امروز غزه و مقایسه اون با شرایط 2018 درعای. شرایط امروز غزه یک جنایت انسانی بسیار بزرگ داره رخ میده که در درعا اون شدت نبود، اما در اون زمان در همون درعا، میدونین درعا استانیه که اساسا بحران 2011 سوریه از اونجا شروع شد و فضای عمومیشون خب نگاه مثبتی به حکومت بشار اسد نداشتن، اما همونها از بلا تکلیفی اون وضعیت خسته شده بودند. با اینکه مخالف حکومت بشار اسد بودند، در مورد غزه به نظر میاد شدت فاجعه انسانی جوریه که اهالی غزه و همه دوستداران غزه اولویتشون پایان جنگ و ارسال کمک‌های انسان دوستانه باشه و اکثریت اهالی غزه هم با همین ایده موافقن، نه تداوم جنگ به هر قیمتی. اما نکته مهم چیه در اونجا در غزه؟ اینه که شما باید در نظر بگیرین حجم جنایت خیلی وسیعه و با توجه به این حجم جنایت میشه پیش بینی کرد بعد از یک بازه کوتاه مدت، نه یک بازه خیلی بلند مدتی هم، یعنی چند ماه بعد یا حتی اکثر تا 1.5 تا 2 سال بعد از پایان جنگ، دوباره اهالی غزه به سمت مبارزه جدی میان، چون همین الان هم انگیزه مبارزاتی جدی دارن، فقط شرایط بسیار سخت باعث میشه به دنبال پایان جنگ باشن. شما در نظر بگیرین در خلال همین جنگ چند هزار نفر کشته شدند و چند صد هزار نفر داغ دارند. تنها شهدای مستقیم آمارهایی که اعلام میشه بالغ بر 50,000 نفره. حالا اختلافاتی هست اما حدود 55,000 نفر و خانواده های پر جمعیت غزه رو اگر در نظر بگیرین، قابل تخمینه که چند صد هزار نفر خانواده های داغدار اینا، و به اینها بیفزاییم که تقریبا کل جمعیت غزه تجربه چند بار کوچه اجباری و نه فقط یک بار، تجربه چند بار کوچه اجباری رو دارم. با این حساب میشه پیش بینی کرد که اینها چقدر انگیزه دارن برای انتقام. اما طبعاً یک دوره استراحت و تجدید قوایی رو نیاز دارن. اینو از این لحاظ گفتم که بستر اجتماعی غزه مستعد مبارزه جدی، دامنه‌دار و بلند مدته و این وضعیت به این شدت هرگز در درعا وجود نداشت. اما نکته مشترکش اینه: اولا طرف‌های خارجی پشتیبان در اون روز اردن امارات به جبهه جنوبی فشار می آورد، الان هم در شرایطی هست که حماس تحت فشار پشتیبانان خارجی خودش، از حیث پشتیبانی که میگیم در اینجا یعنی کشورهای عربی و ترکیه، مشخصا قطر و ترکیه، حماس رو تحت فشار قرار داده. و نکته مشترک دومم واکنش جامعه است که در هر دو جا در کوتاه مدت و حالت فوری جامعه بستر از پایان جنگ حمایت میکنه. خب من اینا گفتم، اما در ادامه میخوام به یک نکته مهم دیگه اشاره کنم. اونم این که درسته ما توضیح دادیم، گفتیم تجربه تصویه های 2018 برای اپوزیسیون بشار اسد یک تجربه موفق بود و نهایتا همونا به فاتحین دمشق تبدیل شدن. اما اینجا میخوایم بگیم در غزه 2025 یک ویژگی هایی وجود داره که جریان مقاومت یا معارضه نظم تحمیلی میتونه خیلی زودتر به هدفی که میخواد برسه. یعنی به عبارت دیگه تفاوت هایی که بین غزه 2025 و درعای 2018 وجود داره باعث میشه طرف مقاومت در تجربه غزه به مراتب موفق تر هم عمل کنه. خب این تفاوت ها چیه؟ تفاوت اول تضاد هویتی که در غزه وجود داره برخلاف درعا. ببینین در سال 2018 بعد از توافقاتی که مشهور شد به تصویه 2018 و ارتش تابع بشار اسد وارد درعا و قنیطره شد، نیروهای ارتش خیلیشون اهالی همین جنوب سوریه بودن، نیروهای ارتش خودشون همزبان، هموطن و غالبا هم مذهب اهالی درعا بودن. استانداری که در درعا تابع دمشق بود اهل درعا و هم مذهب، هم زبان و هموطن قاطبه اهالی درعا بود. فرمانده ارتشی که حتی در فیلق الرابع در غرب استان درعا، در شمال غرب استان درعا حضور پیدا کرد، در ریف غربی سنمین حضور پیدا کرد، خودش اهل درعا بود و خودش هم سنی بود، هم عرب بود، هم سوری بود. هیچ تمایز هویتی از این لحاظ با قاطبه اهالی درعا نداشت. تمایزشون فقط تمایز گفتمانی و ایدئولوژیک بود. اما اینجا در معادله غزه نه تمایز بلکه تضاد هویتی وجود داره. یعنی هویت فلسطینی قابل جمع نیست با هویت اسرائیلی. این نکته بسیار مهمیه. ترامپ اومده برای کمرنگ کردن این تضاد بزرگ مطرح میکنه که باید ارتشهای عربی به محوریت مصر در غزه وارد شن. اما اونجا هم تمایز هویتی وجود داره. اما ارتشی که اونجا مستقره چیه؟ ارتشیه که مانع مقاومت فلسطینی خواهد شد. پس تمایز میره به سمت تضاد، تضادی که اتفاقا از طرف نیروی حاکم تحمیل میشه به من بافت بومی منطقه. یعنی یک نفر از خارج منطقه غیر بومی در منطقه مستقر میشود و یک تضادی را تولید میکند نسبت به جامعه بستر. این میشه نکته اول، یعنی تضاد هویتی در غزه برخلاف تجربه جنوب سوریه. دومین نکته اینه که حتی در طرح ترامپ بحث الحاق غزه به سرزمین‌های اشغالی یا قلمرو تحت حاکمیت صهیونیست‌ها منتفی میشه. پس بحث الحاق اینجا منتفیه، اما در درعا خب بحث الحاق به قلمرو اسد بود دیگه و این الحاق رخ داد. همین که اینجا الحاق منتفی میشه، خب یک تضادی هست، سرزمینیه که تکلیف حاکمش هم مشخص نیست و طبعا هر سرزمینی هر چقدر قوه قاهره بر اونها بخواد اعمال زور کنه، نهایتا بومیان منطقه در تعیین سرنوشتش نقش آفرینه. از اینجاست که اون بحث الحاق مهم و مؤثر میشه و این موضوع رو ما در جنوب سوریه داشتیم. در جنوب سوریه بعد از تصویه درعا و قنیطره جزئی از کشور سوریه بودند و نمیتونستن سرنوشت مجزایی رو برای خودشون رقم بزنن. و بالاخره آخرین تفاوت مهم گفتیم، اینجا به سه نکته میخواییم اشاره کنیم، اینه که حتی در خود طرح ترامپ هم آینده بلند مدت غزه مشخص نیست. هیچ چشمنداز بلند مدتی وجود نداره، مطلقاً هیچ چشمنداز بلند مدتی وجود نداره، اما حداقل در زمان انعقاد توافقات تسویه در سال 2018 طرف وابسته به حکومت سوریه تصور میکرد که بعد از این یک چشمنداز مشخص باثباتی وجود خواهد داشت و کما این که در گذشته در آب صورت کامل تابع دمشق بوده، از این به بعد هم همین خواهد بود و شرایط به ما قبل 2011 برمیگرده همراه با یک سری تفاوت‌های جزئی. خب در اونجا چون ثبات، چشمنداز با ثبات وجود داشت، انگیزه مبارزاتی کم میشد، برعکس زندگی عادی و نرمالایز در اونجا در جنوب سوریه اتفاق میافتاد، اما چنین چیزی در غزه رخ نخواهد داد و تا زمانی که زندگی عادی و نرمالایز رخ نده، انگیزه های بیشتر به سمت مقاومت و مبارزه رو شاهد خواهیم بود. یعنی پاسخ طبیعی اینه که مردم گرایش بیشتری به مبارزات چریکی خواهند داشت. خب اگر فرض بگیریم الگوی تسویه 2018 در آب به شکل دیگر بخواهد در غزه اجرا بشود، به چه صورت خواهد بود؟ طبق یکی از بندهای طرح ترامپ، نیروهای حماس اونهایی که سلاحشون رو تحویل بدن مشمول اف خواهند بود. کسانی هم که بخوان میتونن به سلامت خارج شن از نوار غزه. این خیلی شبیه به همون ویژگی های تسویه 2018، یعنی حماس میتونه در این زمینه نیروهاشو به سه دسته تقسیم کنه. دسته ای به آدم های شناسنامه دار مشهور که زیر ذره‌بین قطعی قرار میگیره، اینها اکثرا کسانی هستند که باید از نوار غزه خارج شن، حالا در مصر یا در قطر یا ترکیه یا هر جای دیگر مستقر شد و از اونجا به مبارزه سیاسی و اگر شد به صورت غیر رسمی مبارزه امنیتی و نظامی ادامه بده. اینا میشن مشابه همونهایی که در سال 2018 از درعا خارج شدن و در اردن اقامت کردن. اما دسته دوم عمده بدنه نظامی نیروهای قسام خواهند بود. این دسته میتونن تحت عنوان نیروهای زیرزمینی در غزه بمونن. یعنی در ظاهر اینها کسانی هستند که یک زندگی عادی خواهند داشت و اون تجربه الخلایا نائمه رو در غزه دنبال خواهند کرد. احتمالاً امکان فعالیت برای دسته سومی نخواهد بود، کسانی که تجربه فصائل تسویه رو تکرار کنند. اما اگر چنین امکانی هم فراهم بشه، طبعا این هم برای حماس جذاب خواهد بود. پس در ظاهر حماس تمام می شود، بعد نظامش یعنی قسام تمام می شود، اما در واقعیت روی زمین بخش مهمی از اونها می تونن هسته های مبارزه های زیرزمینی رو تشکیل بدن و بخششون هم در خارج از کشور به فعالیت های علنی سیاسی روی میارن. این وسط یک اتفاق هم وجود خواهد داشت. تجربیات قبلی نشون داده اسرائیل در برابر نبردهای فرسایشی و استنزاف آسیب پذیره. برخلاف جنگ های کلاسیک که معمولا اسرائیل موفق بوده، در جنگ های فرسایشی حتی اگه ضربات بیشتری به طرف مقابل وارد کرده، مثل تجربه صحرای سینا، مثل تجربه جولان، اما نهایتا مجبور شده یا به توافقات جدیدی تن بده یا عقب نشینی کنه، مشابه تجربه جنوب لبنان. این رو هم باید عنوان گوشه ذهن در نظر بگیریم و در تحلیل هامون نمیتونیم نادیده بگیریم.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 150مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز شنبه 12 مهر 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی واکنش حماس به طرح صلح ترامپ اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 13 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.